أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مكروهات تخلي بود. صاحب الولو قدس الله نفسه الشريف می فرماید یکی از مكروهات اكل است در حال تخلي. بعد می فرماید بر این که بلکه مکروه اکل است در خلا ولا حال تخلی را نداشته باشد، فارغ شده است از تخلی، هنوز از اون بیت خارج نشده است، اکل مکروه است. دلیل بر این معنا، استدلال شده است بر این معنا به یه دو روایتی که اون دوتا روایت را صدوق نقل کرده است. یکی از اون روایت ها مرسله است که مرسله صدوق است. صاحب اسائل باب را عنوان می کند باب 39 از احکام الخلوت است. باب 39 مرسله این است: محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق است، قال دخل ابو جعفر الباقر علیه السلام الخلا، امام علیه السلام به بیت الخلا وارد شد، فوجد لقمت خبز فی الغزیر، ایشان دیدن که لقمه نونی رو غزیر هست، اون گذری چون ذات قوت می کند. فأخذها و غسلها، امام علیه السلام لقمه را اخذ کرد و شست، و دفعها الى مملوک معه، مملوکی که داشت و با ایشان بود به او دفع کرد. فقال تکون معک، این لقمه با تو می شود، لآکلها اذا خرجت، وقتی که خارج شده. خود این مسئله ولو مدلول این روایت، یعنی مدلول مطابقیش، محل کلام ما نیست، مسئله دیگری است. و اون مسئله دیگری این است که من دخل الخلا و وجد لقمه خبز فلکذیر استحب له غسلها و اکلها بعد الخروج، بعد از این جز مخرج خارج شد. و این را هم دوباره عنوان نمی کنیم، چون که صاحب الولو قدس الله نفسه الشریف این مسئله را در آخر ذکر کرده است که من وجد فلخلا لقمت خبزین بل استحب له غسلها و اکلها بعد خروجه من المخرج. دلیلش هم این روایت است. باز در عیون الاخبارش به سندی نقل کرده است، چون سند ضعف دارد که در اسبال وضو خواهد آمد، اونجا هم نقل کرده است عن حسین بن علی سلام الله علیه انه دخل المخرج، این یک قضیه به حسین بن علی سلام الله علیه هم اتفاق افتاده بود. ولیکن این که امام علیه السلام به مملوکش دفع کرد، گفت بر این که ولی این را نگهدار، وقتی که خارج شدم بخورم میل کنم، در اون روایت هم در ذیلش دارد وقتی که امام داخل شد دید نون نیست، به مملوک گفت چون لقمه کو بده ببینم. بله، قال للمملوک این اللقمه، قال اکلتها یا ابن رسول الله، من خودم خوردم. فقال بله اینها مستقرت فی جوف احدین الا وجبت له الجنه، اون لقمه در استحباب اکید است، در جوف کسی مستقر نمی شود مگر اهل بهش بوده باشد. فذهب و انت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة، مملوكی که اهل جنت است دوست ندارم این خادم بشود، هر رستی برو. ذیل روایت همین است. غرض این استحباب دارد این را انسان بشورد و بخورد، بله این همین زور است، بله به حسب روایت. این مدلول مطابقی ربطی به مقام ندارد، مسئله دیگر است. ولیکن این روایت یه مدلول التزامی دارد و آن این است که امام علیه السلام که فرمود ولی این را نگهدار، من بعد الخروج المخرج میخورم. خب چرا آنجا نخورد امام علیه السلام؟ خب معلوم میشه که خوردن در اون مخرج حضاظت دارد، چون که حضاظت دارد بدون جهت متفاهم عرفی این است، عرفم همین را میفهمد، از این که گفت بله ولی فرمود به مملوکش که تکون مأکل لا آکل ها ایزا خرست، متفاهم عرفی این است که این سر این که این را فرمود به جهت این که خوردن در او حضاظت دارد. این از این روایت استفاده می شود. ولی روایت ولی همین زور است، اگر تسامح در ادله سنن تمام بشود که مفتنی بر اوست، مطلب ولی تمام است. یک نکته هست باقی گذاشتم او را خواهم گفتار. اگر در این روایت توجه کردید، این روایت هم نبود، این مسئله را می شد مثلا بعضش را انسان ملتزم بشود غیر از قضیه خوردنش. خب کسی می گوید که در متن عروه دارد که الاکل و شرب فی الخلا، شرب را هم در عروه زیاد کرده است. این روایت مال اکل است، شرب را شامل نمی شود. و دیگری این روایت در اکل خبز است، اکل خبز است این روایت. دو نکته را متوجه باشید، اکل خبز با اکل سایر بله معکولات مثلا سیمار میوه ها قیاس نمی شود، ولو همش نعم الهی است. ولیکن در خبز روایات کثیره ای وارد شده است در ولی احترام و تعظیم ولی نگه داشتن حرمت خبز، این در سایر موارد نیست، در میوه ها این زور نیست. بدون جهت این روایت در خصوص خبز است. اگر فرض بفرمایید این روایت هم نبود میگفتیم که بله بله مستحب است، چون که تعظیم است دیگر، تعظیم بله حکم الزامی نباشد که مستحبی هست، برداشتن و شستن، این ناکنار گذاشتن، به حیوان دادن، اون خوردنش را نمیتونستیم بگوییم اگر روایت نباشد. روایت اگر نبود این را نمیگفتیم، ولیکن این جهتش را میگفتیم که برداشتن شستنش مستحب است. غرض این است که این روایت در اکل خبز است، که خوردن خبز در اون بله خلوت در اون مکان که بله بیت الحشی است و بیت الغایت است، خصوصا با اون در حال تخلی باشد، این منافات با احترام خبز دارد. این را می تواند گفت که بله مکروه است، بله کم احترامی است، یعنی ترک الاستحباب است، این مقدارش را می تونستیم بگوییم روایت نباشد. اما کسی فرض کنید دستش یه سیبی هست، خیلی هم محصول بود، رفت مستراح گفت این را هم بخوریم، دیگر توجه کردید این روایت دلالت کند که خوردن این سیب در آنجا مکروه است؟ ولی چرز کنم این روایت که ما از این فهمیده نمی شود و خصوصیتی در خبز هست، این که اصحاب تعدی کردند، یعنی اونها که متعرض شدند است، ولی اجله متعرض شدند در تعدی به شرب اشکال کردند، ولیکن در غیر خبز اکل را مطلق گذاشتن، این نمی شود. اگر وجه تعدی باشد که نعم الهی برای انسان چونها را باید طعام بکند در مکان، چون که طعام طیبی هست در مکان طیب هم باید تناول بکند، یعنی باید یعنی مستحب است، شرب هم لاحق می شود. و اما اگر بنا بوده باشد که نه این چه خودش طیب است، انسان هم باید او را طیبن بخورد، اما مکان طیب دلیلی نداره. اگر این زور بوده باشد دیگر به غیر خبز نمی شود تعدی شد. ولی این که در عروه میفرماید بر اول اکل و شرب اکل را مطلق میگذارد شرب را هم لاحق میکند فی المخرج فی التخلی بل فی الخلا مکروه است، این همین زور از خدمت شما عرض کردم. بعد میرسیم به امر آخری که ایشان در عروه میفرماید و آن امر آخر مسئله است سابقاً گذشت، استنزای بالیمین از مکروهات است. انسان در حال بعد تقلی که استنزا می کند موضع غایت را می شورد با دست راست از بشورد مکروه است. اون روایاتش گذشت که الاستنزا بالیمین من الجفا که در معتبره سکونی بود، در روایت دیگری هم بود، بله در آنجا داشت باب 12 از ابواب احکام الخلوه است، روایت هفتمی بود. بله و فی الخصال عن ابیه عن علی ابن ابی ابراهیم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفل السکونی عن جعفر ابن محمد عن آباه عن علی بن علی السلام عن النبی. بله قال البول قائما من غیر علت من الجفا والاستنزاء بالیمین من الجفا. آها کذا روایت دیگر. بعد ایشان می فرماید و بالیسار، درست توجه کنید، استنزاء بالیسار هم مکروه است اذا کان فیه خاتمون، وقتی که در دست چپ انسان یه انگشتری بوده باشد که فیه اسم الله در اون خاتم اسم الله هست، او شیء من المحترمات یا شیء از محترمات هست، مثلا یه جمله از آیه را ریز نوشتند ولی در اون انگشتر، ولی که در انگشترهای عقیق اسم مثلا فرض بفرمایید پنجتن را می نویسند و امثال زالش بلندن یه آیه می نویسند. در زمان سابق هم که مرسوم بود، چون که همون انگشتری که بود مهرشون همون بود، بدون جهت در آنجا می نویشتند ولی آیه ای را آیه ای را که با اون اسم مناسب است می نوشتند، یا بله اسم خدا را می نوشتند. بله اینها مکروه است استنزاء بود. ایشان اینجور می فرماید. بله این نفرمایید که اگر اینجور مثلا خاتمی بوده باشد که اسم الله بوده باشد این تنجیس می شود حال الاستنزاء. نه تنجیس نمی شود، استنزاء لازمه با تنجیس ندارد، چون که مال استنزاء پاک است سابقا گذشت. بدون جهت در ما نحنفی این استنزاء بالیسرا که صحبت تنجیس هم در بین نیست، ولی این مکروه است اونجایی که اسم خدا بوده باشد یا شیء من المحترمات بوده باشد. دلیل این مطلب که استنزاء بالیسار وقتی که شیئی از محترمات شد مکروه است، این در ما نحنفی روایاتی هست باب 17 از ابواب احکام الخلوه کراهت الاستنزاء بید فی خاتم علیه اسم الله و کراهت استصحابه آل التخلی. بل اونجا هست بر اینکه یکی، ولی یکی از این روایاتی که هست، یکی از این روایات اون ولی صحیح ابی ایوب است، ابو ایوب خزاز است، ابراهیم ابن عثمان رضوان الله علیه. روایت اولی در باب 17 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، نه موثقه است، ابن فضال دارد، موثقه است عن ابن فضال عن المسنا، این مسند الولید الحنات است که ایشان هم از ابو ایوب نقل می کنند. این مسند الحنات بله توصیق دارد توصیق را اگر کسی قبول نکند اون حسن است، روایت متن شده است که مثلا مسند ابن ولید، ولیکن بله توصیق است ظاهرش، بحثش در رجال است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ادخل الخلا و فی یدی خاتمون فیه اسم من اسماء الله تعالی، در ید من انگشتری است که در او اسم خدا هست. قال لا، امام علیه السلام فرمود لا، زیلم دارد که ولات جامعه فی او در دستت باشد زیما نکن، بلی بلی او را از دست در بیار. این یه روایت است. دارد روایت دومی که روایت ابی بصیر است، روایت ابی بصیر است، روایت چهارمی می شود در این باب. کلینی نقل می کند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن القاسم بن یحیی عن الحسن بن راشد عن ابی بصیر، ولی محمد بن یحیی نقل می کند عن احمد بن محمد، اون هم از قاسم بن یحیی، اون قاسم بن یحیی هم از جدش حسن بن راشد. پیش ماها اینها ولی از معارف هستند، هم قاسم بن یحیی و حسن بن راشد. بله، عن ابی بصیر اون هم نقل می کند عن ابی بصیر، روایت من حیث السند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام من نکش علی خاتمی اسم الله فلیحوله عن الید التی یستنزا بها فی المتوضع، از اون دستی که در اون مخرج با اون دست استنزا می کند. این هم از اون جاهاییست که وضو به معنا همون استنزاست، جایی که انسان وضو می گیرد یعنی استنزا می کند، یعنی در حال الاستنجا، ولی این را از یدی که با او استنجا می کند، اون هم یدی یسراز، از او باید بله خارج کند. خب اگر ما بودیم و توجه کردید این دو تا روایت، می گفتیم هر دو مکروه است. هم انسان با خودش خاتمی داشته باشد که وارد مستراح بشود در او اسم الله و شیء من ال یا غیری از محترمات است، این مکروه است. و این کراهت در جایی که در دست چپ بوده باشد که او استنزا می کند، نه، کراهت کراهت مقلزه است، چون که گفتیم در این موارد حمل مطلق بر مقید نمی شود، هم به مطلق اخص می شود هم به مقید. ولیکن در ما نحن فیه روایتی هست که آن روایت موجب شده است از اطلاق روایت اولا ادخل الخلا و فی یدی خاتم فی اسم الله، نداشتید در دست من خاتم است، دست چپم یا دست راستم، دستی که با او استنجا می کنم یا دستی که استنجا نمی کنم، تفسیر نداشت، مطلق بود. ولیکن در بین روایتی است که به واسطه اون روایت مجبور شده اند بر این که از این اطلاق این رفیت کنند، که نه، در دست اگر باشد دست چپ نباشد، دست راست بوده باشد با او داخل مستراح بشود، این کراهتی ندارد. اون کدام روایت است؟ روایت سومی است در این باب. و انهم، یعنی کلینی قدس الله نفسه الشریف، عن عدت من اصحابنا نقل می کند عن سهل بن زیاد، در سند سهل بن زیاد است، عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی است، عبید، عن حسین بن خالد، حسین بن خالد هم که سابقا بحث کردیم که مشترک است و توصیق یکی ضعیف است، ولی بدون زد این روایت من حیث سند ولی ضعیف است. عن ابی الحسن الثانی سلام الله علیه قال قلت، از امام رضا سلام الله علیه سوال می کند این حسین بن خالد، قلت له انا روینا فی الحدیث، در حدیث به ما روایت رسیده است، این رسول الله صلی الله علیه و آله کان یستنزی، استنزا می کرد، و خاتمه فی اصبعه، در حالی که در حال استنزا خاتمش در اصبعش بود، در انگشت مبارک بود، و کذالک کان یفعل امیر المؤمنین سلام الله علیه، روایت شده است که مولانا علی ابن ابی طالب هم همین کار را می کرد، و کان نقش و خاتم رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. قال صدقو، اینها روایت کردند، راست است، کمین زور هم بود. قلت فیم بقی لنا ان نفعل، این می شود ما هم همین کار را بکنیم که در استنزا و انگشت در دست ما باشد. قال ان اولئک کانوا یتختمون فی الید الیمنا، رسول الله صلی الله علیه و آله و جد ما امیرالمومنین در دست چپ خاتم نداشتند، در دست راست داشتند. کان یتقدمون فی الید الیمنا و انکم انتم تقدمون فی الیسرا، شما در یسرا انگشت دارید، این نمی شود، یاسب او نمی شود. این به این نکته منظم میکنید که رسول الله صلی الله علیه و آله و مولانا امیر المؤمنین مکشوه را مرتکب بشود، این نمی شود به این ملتزم شد با اون مقام. بدون جهت باید روایت اولا را تقیید بکنیم که دلالت می شود در یدش در ید خاتم بوده باشد، وارد شدن به خلا مکروه است، او را باید تقیید کنیم به ما بلید اللتی یستنزی به هاباهو استنزا می کند که ید یسرا است. شمام می شود که بله چیزی که از استنزا کردن با یدی که در او خاتم است که فیه شیء من المحترمات اسم الله و غیره مکروه می شود. ولیکن در بین یه روایتی هست که این روایت آبی از حمله است، نه منافات ندارد که انسان ملتزم بشه که رسول الله صلی الله علیه و آله رب ما کاری را می کرد که در او حزازتی است که به جهت اینکه به مفهوم به مردم تفهیم کند که نه حرمتی در این فعل نیست. اونجایی که غرض داشته باشد مولانا امیرالمومنین یا علی بن ابی طالب به جهت تفهیم جواز، توجه کردید این محصوری ندارد ملتزم شدن به این معنا. در بین یه روایتی است، این روایت من حیث السند موثقه است، موثقه عمار صاباتی است، روایت پنجمی است، شیخ الطائفه به تمام سند نقل کرده است، محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابیه عن احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس همون ابو علی الاشعری قمی است رضوان الله علیه است، احمد ابن محمد عن ابیه، احمد ابن محمد نقل می کند از پدرش، احمد ابن محمد ابن حسن ولید باشد از پدرش نقل کند یا احمد ابن محمد ابن یحیی بوده باشد فرقی نمی کند، عن احمد ابن ادریس ام محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری است که صاحب کتاب نوادر الحکمت است، عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن عمر ابن سعید مدائنی، اینها فتحی هستند که ثقات هستند، عن مصدق ابن صدق عن عمار الصاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا یمس الجنب درهما ولا دینارا، جنب درهم و دینار را مس نمی کند علیه اسم الله تعالی، چون که مسش جایز نیست دیگر، حرام است، این حکم حکم لزامی است. ولا یستنزی و علیه خاتم فیه اسم الله، استنزا نمی کند در او خاتمی از اسم الله است، ولا یجامه و هو علیه، سیما نمی کند این با او بوده باشد، ولا یدخل المخرج و هو علیه، لا یدخل المخرج و هو علیه. درست توجه کنید کیفیت استظهار را ملتفت باشید که باید چه کار بکنید. این ولا یدخل المخرج یعنی به بیت الخلا خارج نمی شود در صورتی که این انگشتر را پوشیده است، این مطلق است، این قابل تقیید است. ولیکن چون که در قبلش فرموده است بر این که استنزا نمی کند که در یدش خاتم بوده باشد، او را نهیش را قبلا کرده، لا یمس درهما ولا دینارا ولا یستنزی و علیه خاتم فیه، در اون یدی که در اون خاتمی هست از اون نهی کرده است، دوباره فرمود ولا یدخل المخرج و هو علیه، این را نمی شود حمله کرد جایی که خاتم در ید یسرا بوده باشد، اون مکروه است، این قابل حمل نیست. نگاه کنید به اون چیز، بله در مستمسک قدس الله نفسه شریف آقای حکیم رضوان الله علیه، این نکته را بله تو ذهنشان بوده که این روایت قابل حمل نیست، قابل تقیید نیست، بدون جهت تقیید این مشکل است. و ما هم عرض کردیم که به اطلاق ملتزم شدن عیبی ندارد که انسان ملتزم بشود که در این مورد، ولی این کار شده بود به جهت تفهیم الناس که مردم خیال نکنند که این حرام است. مثل الان که فرض بفرمایید الان مردم خیال میکنند این انسان با خودش قرآن باشد برد به بیت الخلا، این جایز نیست. بدون زد قرآن را میذارد کنار. بله بدون زد نه، این بله به جهت تفهیم این که این حرمتی ندارد و این توجه کردید امر جایز است، این عیبی ندارد، ملتزم شده. این هم راجع به این کلمه است. بله عرض می کنم برای این که اون کسی که دیده همه وقت که ندیده رسول الله صلی الله علیه و آله، بلکه خاتم را در آورده، این کانه ولو یه دفعه دیده باشد. بلی استمرار را خیلی نمیرسن. خودش هم در صورت سوال کردن در موقع سوال که این زور میگوید، بلی سوال میکند از اینکه این امر برای ما سزاوار است، جایز است، ما هم میتوانیم این کار را بکنیم یا نه، سوالش از اوست. عرض میکنم برای اینکه اگر کانه هم معناش به معنای استمرار بوده باشد که همیشه این کار را میشردن، اون وقت ما بین موسقه و ما بین اونها تعارض میفتن. این موسقه هم است. عرض میکنم برای اینکه کراهت مناسبتی ندارد، ولی ضعیف است، ولیکن بنابر این است که تسامح در ادله سنن با اون بنابر او حرف میزنیم. ولی ویلان روایت ضعیف است، اخذ به اطلاق او می شود که ادخالش در مخرج مکروه است و خودش هم باید اون یدی که در او خاتم است استنزا کردن مکروه است. این را هم ملتزم می شود. بعد ایشان می فرماید که ولی مکروه است برای انسانی که است، مکروه است برای انسان با خودش موقعی که به بیت الخلا می رود با خودش درهم بیزی داشته باشد که در او شیئی از محترمات نقشی بوده باشد که اون نقش از محترمات است، این مکروه است. این باب را چند می گفتم برای شما. بله روایتی هست که اون روایت اینجور است، روایت هفتمی است در باب همون 17 و به اسناد شیخ ام محمد ابن علی ابن محبوب ام محمد ابن الحسین محمد ابن حسین ابن الخطاب اشعری است ام محمد ابن یحیی الخزاز ان غیاث. غیاث بله بله عیبی ندارد، معتبر است، ولو و مذهبش در او کلامی هست. ان جعفرین ان ابیهان علیه السلام انهو کره ان یدخل الخلا و معهو درهم عبیز، در صورتی که با او درهم عبیزی بوده باشد، الا ان یکون مسرورن، مگر اینکه تو چیسه بوده باشد، در چیسه نبوده باشد. بدون زد این چیزه را به مثال هم نشردند، الا ان یکون مستورن، در عبارت و همین زور است که درهمی بوده باشد عبیز و در او اسم الله بوده باشد، مستور بشود عیب ندارد، غیر مستور بشود و مکشوف بشود، این مکروه است. در این روایت قید ذکر الله اینها نیست، کره ان یدخل الخلا و معه درهم عبیز، درهم عبیز بوده باشد این مکروه است، الا ان یکون مسرورن، مگر اینکه در کیسه بوده باشد، این نقشی داشته باشد اسم الله یا غیر، این حرف نیست. بدون زد صاحب و سالم میگه که این را حمل کرده به از علما به اونجایی که محترمات در او نوشته باشد، چون که غالبا در اون زمان در درهم همه درهم محترمات بود دیگر، مگر اون درهمی که از بلاد کفر و اینها بود، در بلاد اسلام محترمات بود نقش درهم نو عادتن و نوان. بله اینجور بود، اینجور حمله کردند. بدون زد بعضی ها گفتند که عبیت خصوصیتی دارد، اگر درهم عبیت نباشد، غیر عبیت بوده باشد، در اون نقش بوده باشد، این حکم را ندارد. بدون زد تعدی کردند به مطلق درهم، ولو فرض کنید از آهم بوده باشد، از مس بوده باشد، فیشهیم بل اسم الله بوده باشد. عرض می کنم کره ان یدخل الخلا و معهود درهم عبیز، این را مکروه می دونست امام. سلام الله علیه، الا ان یکون مسرورا، مسرور به معنا مستور نیست، در سره باشد، در کیسه باشد. این تو ذهن من این است، الله اعلم، دیگر نمیگویم، جزمن نمیگویم. این به جهت افتادن درهم است. درهم اگر با ابیض باشد میشه نقره، شی قیمتدار میشود. بدون جهت وقتی که ولی انسان می نشیند به تخلی، اگر تو کیسه نباشد، تو کیف بسته نبوده باشد، همین که بر می گرداند لباسش را، از جیب رفت ولی آنجا که ولی بیت الخلاص رفت آنجا، این ضیاء المال می شود. بدون جهت چون که درهم ابیض همین زور است ولی قیمت دارد. بدون جهت می فرماید کره ان یدخل الخلا و معه درهم ابیض الا ان یکون مسرورا، مسرور باشد نه ضایع نمی شود، حزا که افتاد همونجا می ماند. عرض کرد نه این را چه نه در ابیض، همه درهم ها چه ابیض باشد، دینارش هم همین زور بود، فرق نمی کند، هر زور بود، پول خورد چه تعبیر میکنیم ها، اونها خیلی اهمیتی ندارد که باید اونها را کیسه بذارد. اینها این تو ذهنم میاد که این روایت راضی به این است و این جهاتی که اینها فرمودن، بله نه اون تقییدش تمام است، نه این تقیید مسرورن به مستور. بعد ایشان میفرماید صاحب الور و قدس الله نفسه الشریف میفرماید یکی از مکروهاتی که هست، یکی از مکروهات در خلا، بله یکی از مکروهات در خلا طول الجلوس است، که انسان خیلی معطل بشود اونجا، که بعضی ها میرند مثلا فرض کنید بله معطل میشوند. درست توجه کنید، بابی هست کراهت طول الجلوس علی الخلا، باب 20 است از احکام الخلوه، روایت اولی محمد ابن الحسن بیسنادی ام محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس، این عباس ابن معروف است که محمد ابن علی ابن محبوب از عباس ابن معروف نقل می کند و هر وقت مطلق بگوید مراد عباس ابن معروف است. ان الحسین ابن یزید، این حسین ابن یزید نوفلی است، حسین ابن یزید نوفلی که راوی از سکونی است. ان اسماعیل ابن ابی زیاد، اسماعیل ابن ابی زیاد هم سکونی است، چون که سکونی اسمش اسماعیل ابن مسلم بود، ولی چون که ولی ابی زیاد بود پدرش، بدون زد می گفتن اسماعیل ابن مسلم یا اسماعیل ابن ابی زیاد، لقبش هم سکونی بود. این حسین ابن یزید نوفلی است، ان اسماعیل ابن ابی زیاد ام محمد ابن مسلم، سکونی اینجا از محمد ابن مسلم نقل می کند. این هم دو تا روایت ظاهرن همین زور است که سکونی دارد از محمد ابن مسلم نقل می کند، محمد ابن مسلم هم از ابا جعفر نقل می کند. یقول ابی جعفر، ابو جعفر علیه السلام قال لقمان لابنه طول الجلوس علی الخلا، بله یورث الباسور، طول جلوس در خلا موجب می شود باسور را، یعنی بواسیر را. دیروز هم عرض کردم که این حکمت را بیان کردم به جای حکم، به جهت این است که مردم رعایت کنند. قال فکت و هازا علا باب الحش، ابن لقمان در باب در مستراح این را نوشته بود، حش یعنی بیت الخلا، اون جایی که بله غایت زم می شود، در دارش در اون درش نوشته بود که بله بله طول الجلوس علی الخلا یوجب الواسور. این یه روایت است. یه روایت دیگر مرسله بله باز صدوق است که طول الجلوس علی الخلا یوجب الواسور، باعث می شود واسور را. یکی از اموری که باز روایت دیگری دارد، یکی از مکروهات هم تخلی علی القبور و بین القبور است، که انسان عرض می کنم فرقی نمی کند، اطلاق دارد، اطلاقش عبارت از این است که طول الجلوس یوجب البواسیر. البته دانجایی که انسان خیلی معطل می شود یه خوردن خودش دایی دارد، مثل اینها معزاله که مکروه هست، که با کراهت منافات ندارد که زود پاشد. اون زود که بله طول الجلوس نباشد ها، زود پاشدن لازم نیست، طول الجلوسی که هست او مکروه است. یکی از چیزهایی که باز مکروه است تخلی بر قبر است. در صحیح محمد ابن مسلم که سابقا خواندیم در باب 16 بود، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی روایت اولی بود، ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان علاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر قال من تخلا علی قبرین. هر کسی که بله تخلی بکند رو قبر او بال نائمن فاصابه کم با تعالی قمرین فاصابه شیء من الشیطان لم یده. این روایت است. روایت دیگری هم روایت ابراهیم بن عبدالحمید است که روایت دومی است. اونجا دارد که التقوت بین القبور و المشرفی خف واحد و الرجل ینام وحده ثلاثه یتخوف منها الجنون، مرض جنون. جنون هم که مراتبی دارد دیگر، طرز جای این است که برای انسان جنون عارض بشود. اینها هم از مکروهات است. این را میدانید که در این متن عروه دارد التقوت علی قبور المؤمنین اذا لم یکن حدشن و الا حرمه، و الا اگر حدش مؤمن حساب بشود حرام میشه، چون که حرمت المؤمن حیا و میتا واحد سوا است. حدش حساب بشود، تازه دیروز دیشب دفن کردن، اینم رفت آنجا رو سنجی که تازه گذاشتن، این حدش حساب می شود، این حرام است. اگر حدش حساب نشود مثل اون قبور بالیده در قبرستان های کهنه، خب جای پیدا نکرد رفت آنجا، این التخلی علی قبر مکروه. چه در اون مراکز زیارتی که ما هم بودیم، اون وادی السلام نجد یه طرفش همین زور بود، در قبور جای تخلی بود. بله دیگر مجبور بودن مردم، جای دیگری غربا بودن، زوار بودن، میرفتن پشت دیوار، نتیجه اشون میشد. بله حدش حساب نشود این میشود مکروه. در روایت قبور مؤمنین نیست، التخلی علی قبرین است. میشود ادعا کرد بر این جون تخلی علی قبر منصرف به قبر المؤمن است، اینجا در بلاد بله مسلمین مؤمنین هستند. این جور دعوا را کسی ادعا بکند دعوای بی خودی است، چون در بلاد مسلمین کفار بودند، کفار هم قبورشون ممتاز بود. علامه و المعروف که کافر را در قبر مسلمان ها نمی شود در قبرستان مسلمان ها دفن کرد. التخلی علی القبر مال کافر را هم می گیرد اطلاق این روایت. این تخلی علی القبر مکروه است بلا فرق بین کونه مؤمنن او غیر مؤمن. علی القبر هم لازم نیست، اون روایت دومی تخلی بین القبور است، بله اون راهی که بین القبور است اونجا تخلی بکند مکروه است. ایشان اون تقیید را کرده است بالمؤمنین به جهت اینکه کافر احترامی ندارد. این معلوم نیست به جهت احترام باشد، شاید این کار یه اثر بله تکوینی دارد که برای انسان مرکز شیطان است، مرکز از این نست، مثل اونی که در حمام دیروز می گفتیم آسیب به انسان می رسانم، دیگر فرقی نمی کند کافر باشد یا مؤمن باشد. بدون جهت روایت مطلق است، بدون جهت به مطلق باید عکس کرد. یک امر دیگری را هم بگویم، دیگر بقیهش را بله بگویم یا نگویم؟ بله عرض می کنم یکی از چیزهایی که مکروه است، یکی کلام تکلم علی الخلاص، که انسان نشسته از آنجا شیرین حرف می زند، خصوصا در اون توالت های عمومی که دو رفیق یکی رفته به یکی، اون یکی هم رفته به اون یکی، حرف می زند. همون حرف هایی که می زدن تو کوچه می آمدن دنباله دارد اونها را از آنجا به هم دیگر حرف می زند. این کلام علی الخلاص مکروه است. روایاتی دارد بله از اون روایات یکی صحیحه صفوان است در باب ششم از ابواب احکام الخلا. بله محمد ابن الحسن بی اسنادی هم محمد ابن احمد ابن یحیی که سندش به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صحیح است. محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند عن ابراهیم بن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم است او غیره، عن صفوان عن نبی صلی الله علیه رضا علیه السلام. این او غیرهی شد دیگر صحیحه نمی شود، چون که او غیرهی غیرهی بر ما معلوم نیست. ان احمد ابن ابراهیم ابن هاشم او غیرهی این جور روایات دیگر غیری آمد، شاید اون غیری آدم فاسقی بوده است. ان صفوان عن ابو الحسن رضا علیه السلام انه قال، یعنی آدم ضعیفی بوده است، قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یجیب الرجل علی آخره، مردی دیگری را جواب بگوید و ولد غایت، اون هم در حال تخلی است، او کلمه، نهی کرده است از حرف زدن حتی یفرو. بله، روایت دیگری هم دارد که بله روایت ابی بصیر است، روایت دومی است، لا تتکلم علی الخلاق فانه من تکلم علی الخلاق لم تبذله حاجه، حاجتش برآورده نمی شود، هر چی دعا بکند دعاش مستجاب نمی شود، خاصیتش همین است. این هم حکمت بله این است که شعار این را کراهت قرار داده است. از این استثناء می کند، از این تکلم مقام ضرورت را میگوید، اگر در عروه ها میگه ضرورتی بوده باشد، اضطراری بوده باشد، مثل اینکه رفت مسترا توجه کرد دستش خورد به آفتابا و آفتابا ریخت زمین، مانده از همین زود، و اون همسایه میگوید که همسایه به من آب بده، خدا پدرت را بیامرزد، مانده همینجا، توجه کردید؟ این مقام مقام ضرورت است، این عیب نداره. کأن نهی از تکلم منصرف از این ضرورات است، نه به جهت قاعده لا حرج ولا ضرر کراهت را برمی‌دارد تا کسی اشکال کند. محقق همدانی اینجور فرموده که ادله لا حرج ولا ضرر کراهت را در موارد اضطرار برمی‌دارد. رفعن متمزت رو علی اشکال شده از شخوب، اشکال هم اشکال صحیح است، ادله اضطرار نمی‌دانم حرج و ضرر احکام الزامیه را برمی‌دارد که شخص ترخیص پیدا کند در ارتکابش، این را مشروع از شارع از اول ترخیص داده است، اینجا جای رفع اونها نیست، رفع امتناع نیست، و در مانع هنوی شارع خودش ترخیص داده است از اول، امتناع از اول شده است، بلکه به جهت این است که این نهی ها منصرف است به غیر مقام ضرورت، که نها ان یتکلم ان یجیب شخص آخر را او یکلمه حتی یفرغ، یعنی این کلامی که در مقام متعارف گفته می شود. از این استثناء می کند الا ذکر الله را، که انسان ذکر الله روایات متعددی دارد که ذکر الله حسن علا کل حال، حتی در حال ادران حال تقلی ذکر الله که بابی هم دارد. یکی هم استثناء می کند ذکر الله، یکی هم استثناء می کند بله حکایت الاذان را، که از آن معظم میگوید اون در این حال از حکایت میکند، او میگفت الله اکبر، اینم میجد، اونم منصوص است، ذکر الله از اون نیجر. یکی هم استثناء میکند آیت الکرسی را خواندن است، آیت الکرسی ظاهرش همون آیه است که در او لفظ کرسی هست، دیگر تا علی العظیم تا اونجا خواندن است، این روایت دارد در روایت بنی عمر ابن یزید ذکر شده است که آیت الکرسی عیب ندارد خواندن، ترغیب شده است، نفی بعض شده است، ترغیب نه نفی کراهت شده است. یکی هم از اینها آیه الحمدلله رب العالمین هم وارد شده است، خواندن عیب ندارد. یکی هم از اون مواردی که میگوید تسمیت العاطس است، تسمیت عاطس اون کسی که عطس میکند تسمیتش بر نفسش الحمدلله گفتن است، که روایت دارد که بگوید من تا یواش بگوید. یکی هم تسمیت است در صورتی که آتس غیر بوده باشد، چو دعاس یرحمک الله، او مروی نیست، روایت ندارد که اون تسمیت عیب ندارد، اون تسمیت آتس نفسه او مروی است، من تا توجه کردید. بله او هم داخل ذکر الله است دیگر، یرحمک الله ذکر خدا هست، عیب ندارد، دعا داخل ذکر الله هست، عیب ندارد. رو اینها مستثنیات بود. یک مطلبی هم که ایشان فرموده است بول در عرض سلبه مکروه هست، در جایی که محکم از سنگ و اینهاست که می پاشد به انسان، سابقا گفتیم که این مکروه نیست، بول در جایی که نرم است بول کردن مستحب است، اون هم همین زور است، بقیه دیگر چیزی باقی نماند، فردا انشاءالله که یک الکلام فی نواقض الوضوء.